برگر، خوراک بازاریابان محتوایی. بررسی بازاریابی محتوایی بر اساس کتاب اپیک کانتنت مارکتینگ با حضور سجاده بهجتی، بابک یزدی و احسان طریقت. سلام، با یه برنامه دیگه از پادکست های کانتنت برگر که مربوط میشه به بررسی کتاب اپیک کانتنت مارکتینگ در خدمتتونیم. من احسان طریقت، سجاد بهجتی هم اینجا هست و بابک یزدی. سلام بچه ها.
سلام، مرسی از اینکه بابت پادکست قبلی فیدبک دادین و همین، مرسی.
سلام، امیدوارم که این پادکست هم پادکست خوبی بشه.
خیلی خب، صاف بریم سراغ اصل مطلب. فصل هشتم بودیم دیگه بابک، اگه این فصل رو یه مروری بهش بکنیم چون فکر کنم محتوای خیلی زیادی هم نداره، بریم سراغ فصل‌های بعدی.
آره، این فصل یه خورده درباره مفهوم در واقع اپیک کانتنت مارکتینگ صحبت می‌کنیم. ما تا الان بیشتر درباره خود بحث کانتنت مارکتینگ صحبت کرده بودیم، حالا اینجا یه خورده پلیس می‌خواد ما رو با این مفهوم اپیک بیشتر آشنا کنه که حالا منظورش چیه، یا اصلا این اپیک کانتنت مارکتینگی که میگه چی تو ذهنش داره و درباره چی داره حرف میزنه. کلا ما یه اصطلاحی داریم مثلا اپیک کانتنت، هیرو کانتنت، معمولا به محتوایی میگن که اصطلاحا اگه اون محتوا رو از شما بگیرن دیگه جای دیگه ای نمیتونن هم مثل اون محتوا رو پیدا کنید، یعنی یه چیزیه که واقعا دردتون میاد اگه اون در واقع محتوا دیگه نباشه. یکی از شاخصایی هم که معمولا میگن ببینید محتواتون خوبه یا نه یا اپیکه یا نه اینه که ببینید مثلا اگه فردا سایت شما یا اون محتوایی که شما دارید از رو سایت برداشته بشه کسی دردش میاد، کسی خلأ شما رو حس میکنه. اگه این اتفاق بیفته به این مفهوم اپیک داریم خیلی نزدیک میشیم، چیزی که حالا جو پولیتزی در واقع مد نظرشه. اول در واقع شروع این فصل هم میخواد بگه که یه نقل قولی میاره به اون اپیلوگش، اون اولی کتاب که میاره، که میگه ما چیزی که نیاز داریم یاد گرفتن نیست، اول آن لرنینگ، اول فراموش کنیم چیزایی رو که بد یاد گرفتیم. بعد میاد از یه سری پرکتیس حرف میزنه که معمولا ما انجام میدیم، یا یه سری خصلت میگه که معمولا ما داریم ولی اشتباهه و بعد اون رو فراموش کنیم.
خیلی خب، اینا رو میگی به همون یا تیتروارش چجوریه؟
آره، خیلی تیتروار و گذرا خودش در واقع ازشون حرف زده. حالا من یه چند موردشون میتونم دربارش صحبت کنم، ولی باز اگه خود دوستان دوست داشتن میتونن مراجعه
آره،
کنن.
آره، کاملشو که طبیعتا میرن از رو کتاب پیدا میکنن، ولی چند تایش رو اگر بگی به همون.
آره، بالای 14 15 تا مورده. چیزی که خیلی رو کتاب بحثشو میکنه اینه که بازاریابی محتوا درباره شما نیست، درباره مخاطبی که دارید ازش حرف میزنید. مثلا میگه اگه محتواتون همش داره از خودتون حرف میزنه، از جنسی که دارید، این خیلی خوبه، اینا سیلز متریاله. نه اینکه الزاما ما نیازش نداریم، ولی این کور بازاریابی محتوایی نیست. این اون پوینت مثلا اولیه که میگه. یه چیز دیگه که میگه به اصطلاح انگلیسی اون ست، اون در واقع میله رو شما پایین میبندید. منظورشون چیه؟ یعنی استاندارداتون رو خیلی پایین گرفتید یا مخاطب رو خیلی مثلا ساده فرض میکنید. اگه توی یه چیزی مثل بازار یا محتوایی میخواید که مثلا برتر باشید، باید یاد بگیرید که خیلی چیز با کیفیت، خیلی چیزی که نشه جای دیگه پیدا کرد دربارش بنویسید. و مثلا اینو میاد صحبت میکنه. مورد دیگه ای که در واقع داره اینه که همه کارا رو دارید خودتون انجام میدید. به قول خودش سورسینگ کارکتلی بلد نیستید. نمیتونید یه تیم حرفه‌ای از ژورنالیستا، از مثلا عکاسا، از کسایی که تو این حوزه پیدا کنید که اونا با در واقع استراتژی که شما بهشون میدید و اون تونی که شما ست میکنید بیان براتون بنویسن یا بیان براتون در واقع محتوا تولید کنن. همه کارا رو میخواهید انجام بدید. مثلا اینم یه مورد دیگه شه. موردهای دیگه هم داره. مثلا میگه شما به صورت سایلو کار میکنید. حالا سایلو منظورش چیه؟ یعنی جزیره ایه. پیار برای خودش داره کار میکنه، مارکتینگ داره برای خودش کار میکنه. اگه واحد محتوای جدایی دارید برای سایت داره برای خودش کار میکنه. میگه این مشکله. یه مشکل دیگه هم که میگه در مقامات بالایی مثلا سازمانتون اونا رو به قول اصطلاح خودشون باین نکردید، وارد در واقع پروسه نکردید، اصلا محتوا رو نمیفهمن. میگه اگه اینجوریه باز شما توی در واقع اپیک کار نمیکنید. و موارد دیگه.
آره، راجب توزیعش هم صحبت میکنه، یه جایی که ما همش راجب تولید صحبت میکنیم، راجب انسجام در توزیع هم میگه که به نظر موضوع مهمه. سجاد نکته‌ای داری تو؟
آره نکته دارم. اینکه
سجاد با نکته میاد.
آره، راجبه یکی از این بخشایی که بابک هم الان توضیح داد و اینا، من فکر میکنم بعضی از بخشاش بخشایی که نیاز داره که بولدتر باشه، بعد بهش بیشتر توجه کنیم، بخاطر اینکه خیلی به نظر من استارتاپ ها و کسب و کارا با اینا درگیرشن. همین موضوعی که الان گفتش، اینکه حالت جزیره‌ای دارن عمل میکنن و هر واحدی داره یک جوری داره یک کاری انجام میده در خصوص محتوا و اینا. دفعه قبل صحبت کردیم که این تولید محتوا میتونه یک مایندست باشه. و یه نکته دیگه که شاید خوب باشه که از دفعه قبل بیاریم تو اینجا که بتونیم این دوتا قسمت پادکستی که داریم ضبط میکنیم بشه یکم هم یکی بشه، اینه که ما دفعه قبل راجع به روایت صحبت کردیم. وقتی که به صورت جزیره‌ای صحبت کنی، نهایتش اینه که هر بخشی از سازمان تو میتونه یک داستان داشته باشه، اما اون روایتی که صحبت کردیم، اون حلقه زنجیره، نمیتونه برقرار باشه. و توی کانتنت مارکتینگ ما دنبال اینیم که اون روایت رو داشته باشیم و نمیشه که هر بخش یک روایت جدایی داشته باشه. و به خاطر همین مثلا اگه بخوام بگم مثل دو امدادیه، قرار نیستش دو سرعت داشته باشی که هر کسی بره یک دور رو برسه به خط پایان. مثلا تو تیم روابط عمومی برسه به خط پایان، تیم بازاریابی برسه به خط پایان، و تیمای همکاری اینا میتونه جوری باشه که من به عنوان یه تیم محتوا بدوم و یک چیزی رو بدم به تیم بعدی. اون چیزی که میدم به هم دیگه چیه تو دو امدادی؟
یه چوبه.
چیه؟ حالا من اون چوبه رو به عنوان یک چیز محتوایی بدم به بعدی و بعدی از ادامه مسیر من بدوه، و یا حتی شاید بشه گفتش که مثلا مکمل همون مسیری که من دارم میدوه باشه. یکی این بود. دومی که یه بخشی داره تو این فصل که من یه ذره باهاش مشکل دارم اینه که میگه که تمام مطالب و محتوایی که شما باید توضیح کنید، باید منتشر کنید و اینها، باید یک کال تو اکشن داشته باشه که ما تا حالا چند بار راجع بهش صحبت کردیم که به نظرم این کال تو اکشن نیست، باید کال تو ریلیشن داشته باشه، ببینیم که چطور داره یک رابطه رو برقرار میکنه. و احتمالا مثل یه بخشی از این کتاب، این نکته شاید لازم باشه، یه بخشی از این کتاب به نظرم طرز فکر ژئوپلیتی تغییر کرده الان، چون اون سالی که کتاب منتشر شده یک جوری فکر میکرده و الان تغییر کرده. اینم دلیل این که اینو دارم میگم اینه که تو کتاب کانتنت اینکی که کتاب جدید ژئوپلیتی، بعد احتمالا توی سری آینده یه پادکست راجع به اونم میتونیم صحبت کنیم، این به صورت روشن نگفته که تغییر کرده، اما توی فصلایی از کتاب که پیش میره احساس میکنی که تغییر کرده. من فکر میکنم حالا به این کال تو ریلیشن اشاره نکرده، اما این چیزی که ما باید رعایت کنیم اینه که تمام محتوا و مطالبمون کال تو ریلیشن داشته باشه. لزومند این نیستش که مخاطبمون رو دعوت کنیم که حتما یه کاری رو انجام بده. بعد بعد یه مثالی که به ذهنم میرسه اینه که ما موقعی که مثلا داریم از همدیگه خدافظی میکنیم، مثلا با یه دوستی رفتی بیرون و اینها، همیشه این شکلی نیستش که با همدیگه بری بشینی یه جا چایی بخوری. بگی من موقعی که مثلا یه دوستی رو دیدم، همیشه اینه که برم بشینم یه جا چایی بخورم. این یعنی که خیلی رابطم صمیمیه و اون درگیر رابطمون شده، منم درگیر رابطمون شدم. خیلی وقتا دوست تو خیلی کوتاه میبینی و بهش حرفی رو میزنی، اما اون پایانش معمولا با یه جمله تموم میشه، فعلا پس میبینمت، با هم در تماسیم. خب و اینها، این با هم در تماسیم لزوما این نیستش که همین الان تماس بگیر، همین الان کامنت بذار، همین الان چیز کن. یعنی جنس رابطه هم اون میزان صمیمیت وجود داره. یعنی میگم فعلا، یعنی دارم المانی گذاشتم برای اینکه به تو بگم من با تو یک رابطه ادامه داری دارم و به تو وعده‌ای دادم که بعدا میبینمت و خیلی از چیزهای دیگه. و اون موقعی که دیگه حالا میگه که واقعا امروز به من خیلی خوش گذشت، این داره به تو یه کامنت واقعی میده از این که خوش گذشته، میزان انگیجمنت تا خیلی بالایی رو داره نشون میده. ولی لزوما توی رابطه و توی جنس محتوایی که الان ما داریم با مخاطبمون برقرار میکنیم، حداقل الان این دیگه صادق نیست. به خاطر اینکه شاید حس میکنم موقعی که صحبت از کال تو اکشن برای همه محتواها توی کانتنت بوده، برای موقعی بوده که همه به سمت کانتنت مارکتینگ حرکت نکرده بودن، همه کانتنت تولید نمی‌کردن. الان انقدر دیگه این داره این اتفاق زیاد میفته، نمیتونی از همه مخاطبات انتظار داشته باشی که حتما یک اکشن مشخصی داشته باشن بعد از محتوای تو. اکشنی که تو بخوای حسش کنی و بتونی به صورت مشخص اندازه‌گیریش کنی، شاید برای همه محتواها امکان‌پذیر نباشه.
خیلی هم عالی، مرسی، خیلی کامل بود. بابک، یه راجبه یه سری اصول بازاریابی محتوایی در واقع حماسی صحبت میکنه آخر این فصل. 6 تا نکته است که اگر بهمون بگی که چی بودن.
این 6 تا نکته‌ای که در واقع جوپولیتسی داره ازش حرف میزنه، اولش با در واقع نیاز شروع میشه. میگه باید شما یک نیازی رو برطرف کنید، یک نیازی رو به قول خودشون میت کنید. حالا این نیاز البته تو بحثی که پولیتسی میکنه معمولا یه نیاز اطلاعاتیه. حالا یه بحث معروفی هم داریم که حالا یه خورده سری قبل هم در واقع صحبت کردیم دیگه، یه جمله معروفی تو بحث های بازاریابی هست که میگه در واقع مشتری های شما مثلا مته از شما نمیخرن، در واقع میخوان یه سوراخ داشته باشن و در واقع اون نیاز است که شما باید بشناسید، بعد فکر کنید حالا اون نیازه رو با کدوم در واقع ابزارتون میتونید برطرف کنید. این اول میاد میگه نیاز رو خوب بشناس، باز برمیگرده به همون این که در واقع آدینست مرکز توجه تو باید باشه و اینو از در واقع فراموش نکن. دومین چیزی که میگه، میگه بی کانسیستنت. این کانسیستنت یا یک پارچه بودنی که پولیتسی اینجا اشاره میکنه تو این کتاب اینه که مثلا یه زمان مشخص داشته باش برای انتشارت، یا هفتگی مثلا محتوا تو منتشر کن یا روزانه یا ماهانه، این بحثو داره. ولی واقعیتش اینه اگه خود در واقع حالا کتاب بعدیش یا حالا مثلا سایتش رو تحت نظر داشته باشیم، بعدن این مفهوم کانسیستنت یه مفهوم دیگه هم میگیره و اونم اینه که محتوای تو و آنچه منتشر میکنی، یعنی قطعاش نه، کل قطعاتت متناقض نباید باشن، کانسیستنت باید باشن. یه در واقع مطلبی که امروز میزنی نباید سال بعد یه مطلب دیگر اینو نقضش کنه. تو باید یک شخصیت، یک روح از در واقع برندت منتشر کنی. سومین چیزی که میگه، میگه بی هیومن، یا همون بحث اون تون انسانی، اون لحن انسانی، انسانی صحبت کردن که سجاد تو پادکست های قبلی خیلی خوب بازش کرد، بحث هیومنایز شدن که گفت این فقط این نیست که ما بیایم یه اسم اول در واقع مثلا ایمیلامون بزنیم، بعد مثلا بزنیم حمید عزیز فلان اینا، بعد بگیم چقدر خوب که مثلا هیومنایز کردیم. یه ما همیشه هم یادمون باشه بحث هیومن که میشه یا هیومنایز بودن تو فرهنگ آمریکایی خیلی بحث مثلا صمیمی نشون میدن، ولی ما باید یادمون باشه وقتی داریم برای مخاطب ایرانی صحبت میکنیم به این راحتی نمیتونیم هیومنایز و همون لحن صمیمی و بیشیله پیلهی ببینیم که در واقع تو اونور هست و باید مخاطبمون رو بشناسیم، ببینیم داریم برای کی صحبت میکنیم، اصلا پرسونا، بعد بیایم این لحن رو استفاده کنیم. خیلی خوب نیست ما همه رو مثلا تو فرهنگ ایرانی مخصوصا تو یه سری نواحی خاص بیایم مثلا با اسم کوچیک، با یه مثلا عزیز و عزیزم مثلا پشتش صحبت کنیم. این شاید اتفاقا نتایج خوبی نداشته باشه و پس بزنه مخاطب. در واقع چهارمین چیزی که صحبت میکنه خیلی هم سرش مصره، میگه خونسا نباشید، پوینت آف ویو داشته باشید، خودتون رو ابراز کنید، بگید طرف کی هستید. یا مثلا انقدر در واقع اینو میخواد بگه که برندی که اگه هستید یا کانتنتی اگه هستین رنگ و بویی داشته باشه. حالا البته میشه سر این بحث کرد که تا چه حد و کجا، فقط ما گذرا ازش بگذریم. پنجمین چیزی که میگه، میگه از تون حالت فروشنده یا اصطلاحا سیلز اسپیک خودداری کنید، یه حالتی نشه که حس کنن میخواید یه چیزو بهشون بفروشید، اصرار دارید مثل کسی که مثلا چسبیده به در واقع پای مخاطب که بیا اینو از من بخر، اینو از من قبول کن. اینو حتما در واقع اوید کنید. آخرین چیزی هم که میگه، میگه be the best of your breed، که منظورش اینه که بهترین همسنفا و در واقع اونایی باشید که میخوان مطلب منتشر کنن تو این حوزه.
سجاد باز نکته داره؟
این که من راجبه نکته ای که الان بابک گفت که موقعی که بهش گیر میدی برای این که بخوای حتما بفروشی، الان مثلا بخوای این اتفاق بیفته اینا، یه چیزی هست اصطلاح انگلیسی شو یادم نمیاد، میگه که حس آزادی خریدار. این حس آزادی خریدار اون تکنیکیه که مثلا دیدی بعضی از فروشنده‌های حرفه‌ای ازش استفاده می‌کنه. میگه که مثلا بیا این کفش رو پسندیدی، بعد میگه که به نظر من یه دوری بزن بعد بیا چیز کن. یعنی اون حس آزادی خریداره جریانیه که همیشه توی کانتنت اون میتونه اتفاق بیفته. یه نکته‌ای که توی این فصل داره، الان می‌خوایم از این فصل رد شیم،
آخرش دیگه تقریبا.
پس من این نکته‌مو بگم. یه نکته‌ای که داره این که راجع به توزیع محتوا تو زمان مناسب صحبت می‌کنه. اینو خیلی وقتا ما میایم تعبیرش بکنیم به کانتنت کلندر، یعنی این یه ذره فراتر از کانتنت کلندره، به خاطر اینکه من چند تا چیز رو داشتم تصور میکردم که مثلا ما تو چیزی که زمان مناسبه، مثلا غذا اگر که در نظر بگیریم، من دقت کردم اکثر مثالم تو غذاست، من اسم اینم کانتنت برگره،
ولی اینکه چقدرم که برگر خوردیم
آره نشد دیگه، برایش که رسید ماه رمضان و اینا. اما اتفاقی که میفته چیه؟ اینکه برای غذا مثلا موقعی که زمانش رو از دست میده معمولا یه اصطلاح به کار میگیرن از دهن میفته. من اومدم ببینم که همین قضیه توی محتوا چیه. یعنی ما خیلی وقتا محتوا رو زمانی توضیح میکنیم که از اشتیاق میفته. خب از اشتیاق میفته یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن که یک اتفاقی افتاده و ما میتونیم الان راجع به اون اتفاق بنویسیم، میتونیم روی موجی سوار شیم، میتونیم از اون اتفاق صحبت کنیم. مثلا فرض کن که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، میتونی مثلا محتوای بنویسی بابت اینکه درسای بازاریابی که میشه از شیوهی بازاریابی ترامپ یاد گرفت و بیای بگی. حالا وقتی که دیگه از رئیس جمهور شدن ترامپ گذشته، این از اشتیاق میفته این محتوا. یه وقت دیگه ای محتوای ما از چشم میفته. چه وقتی محتوای ما از چشم میفته؟ موقعی که مثلا فرض کن زمان توزیع محتوای تو برابر با حمله موشکی ایران به مواضع داعش در سوریه است. باید تو لغت‌ها دقت کنیم، دردسر نشه برامون که داره این اتفاق میفته. وقتی اتفاق میفته میبینی که توی سوشال نتورک‌ها یه جایی که داری توزیع میکنی یک جریان زیادی از محتوا داره اتفاق میفته. افراد کنجکاوی که میخوان بدونن که چه اتفاقی دقیقاً افتاده، موزه‌گیری افراد مختلف چیه، کشورهای مختلف چیه، اینا. تو وقتی محتوات رو داری تو این موقع توضیح میکنی، محتوات داره از چشم میفته. خب و حالتهای دیگه ای که از ذهن میفته و خیلی چیزهای دیگه. یعنی میخوام بگم که یه مقداری عمیق‌تر به این فکر کنیم که زمان مناسب صرفا انتخاب یک روز بر اساس یک روز تقویمی و زمان مناسب بر اساس ما نیست. اون هم مهمه که در نظر بگیریم که چه زمان مناسبیه برای ما، اما اینکه در نظر بگیریم که مخاطب ما، جریان رسانه‌ای ما و اتفاقاتی که داره داخل محیط ما میفته تاثیرگذاره در اون انتخاب زمان مناسب برای محتوامون.
مرسی سجاد. حالا تو ادامه همین صحبتی که کردی، انتهای فصل راجع به یه محصول محتوای بی‌نقص صحبت می‌کنی که چند تا در واقع پارامتر رو براش میگه که باید آنی باشه، مبتنی بر واقعیت، بصری، حالا و کارآمد باشه، که در واقع همین چیزایی که تو گفتی احتمالاً توشون حضور داره. بابک اگه میخوای نکته به اینا اضافه کنی، چون اینا خیلی فکر کنم توضیحاتش بیشتر با مثاله و بچه‌هات بخونن از روی کتابه، ولی اگه موردی داری بگو که.
نه به نظر منم اگه خودشون مثلا مراجعه کنن بخونن خیلی بهتره.
خیلی خب، پس کلا فصل در واقع 8 رو دیگه موردی راجبش نداریم و یه استراحت کوتاهی میکنیم، بعد برمیگردیم با فصل 9 که هدف گذاری تجاری بازاریابی محتوایی هستش.
الان آهنگ پخش میشه.
خیلی خوب، یه موسیقی خوب گوش کردیم، برمیگردیم با سجاد و بابک با فصل 9. بابک فصل 9.
فصل 9. توی فصل 9 اون در واقع لپ کلامش که میخواد جوپولیتی صحبت کنه درباره این ارزش سابسکرایبر هست. حالا ما خیلی خلاصمون قبلنا تو پادکست درباره ارزش آدینس صحبت میکردیم. حالا میخواد بگه آدینسی که خیلی مشخص تر، یعنی ما میشناسیمش، ازش اطلاعات داریم. ولی یه اتفاق جالبی که میفته فصلو با اهمیت هدف و گل شروع میکنه. میخوای از اون صحبت کنی؟
آره حتما. من
یه خیلی داستان کوتاهی میاره از یه تبلیغی که مایکل جردن نشون میده که مثلا خبرنگارا دارن همینطوری ازش عکس میگیرن، بعد داره وارد یه جا میشه، بعد صدا تو بک تصویر میاد که صدای خود مایکل جوردن میگه که من مثلا این تعداد توپو خراب کردم، من این موقعیت های این تعداد موقعیت حساسو خراب کردم و یه چند تا از اینا میگه. بعد میگه ولی آخرش میگه من موفق شدم. بعد میگه برداشتی که معمولا از مردم میپرسی یه برداشتی که میگن خب این اینا رو گفت فقطه که نشون بده چقدر تلاش مهمه، چقدر ما باید نامید نشیم و هی تلاش کنیم. میگه این ولی برداشت سطحی قضیه است. برداشتی که اگه یه خورده عمیق‌تر بشیم متوجهش میشیم اینه که مایکل جوردن وقتی میفهمه یه کارای اشتباه بوده، به قول خودشون فیلیر بوده، که یه گولی برای خودش تعریف کرده بوده که من میخوام بهترین مثلا بازیکن تاریخ NBA بشم یا بهترین بازیکنی بشم که توی ورزشگاه بسکتبال به خودش دیده. بعد از اینجا شروع میکنه که میگه تعریف هدف چقدر مهمه و اگه هدفی نباشه و ما ساکسس رو به عنوان یه هدف تعریف نکنیم که موفقیت چه شکلیه چطوریه، اصلا نمیتونیم بگیم کی شکست خوردیم، کی زمین خوردیم، کی درست عمل نکردیم. بعد میگه این برای ورزشکارا کار خیلی ساده ایه، چون میدونه که هدف مشخص ترین چیزه تو ورزش. من باید این بازی رو ببرم، من باید مثلا بهترین بازیکن دوران ورزشی شم. ولی اتفاقا اونجای حساس میشه که ما وارد بحث بیزینس و مارکتینگ میشیم و از اون حساس تر اونجوری که حالا پولیتزی میگه توی بحث در واقع کانتنت مارکتینگ اینو خیلی بولد میاد بهش میپردازه.
خیلی خوب، سجاد نکته ای یعنی نداری؟ خب این بحث در واقع بحث اشتراکی را مطرح میکنه، وصلش میکنه به یه موضوعی به نام در واقع در نقشه دارایی محتوا. تو بحثی داری هنوز قبلش؟
آره یه فانله ولی از طریق بحث محتواییش. آره
خب پس بگونه که
آره یه چیزی که شروع میکنه بحث میکنه سر همین تعیین هدفه، میگه یه چیزی که از محتوا تو ذهن همه جا افتاده اینه که ما معمولا استفاده که از محتوا میکنیم، میگه معمولا این فکره که خب محتوا استفاده میکنیم که اورنس ایجاد کنیم، آگاهی ایجاد کنیم. همین در واقع بهترم هست چون یه روشیه که مثلا از ادورتایزینگ بهتره، ما با اون آشنا میشن و اینا. ولی میگه خب همون فانل معروفه که دیگه همه باش آشنا هستیم، فانل حالا اون در واقع قیف بازاریابی یا هم قیف تا سر مشتری بودنش رو شروع میکنه بحث میکنه و اتفاقا یه قیف برعکسی هم تعریف میکنه از مشتری به در واقع ایوانجلیست یا برند سابسکرایبر یا اصطلاحای خاص خودشون که میگن اون کسی که در واقع خودش رو واسه یه برند میکشه، که نمونه بارزش اپل بود که پادکست قبلی مثال زدیم. میگه ما یه مرحله اورننس داریم که میایم محتوا تولید میکنیم که ما رو بشناسن، همون بحثای اینباوند مارکتینگ و سرچمون کنن پیدامون کنن و اینا. بعد میگه یه لول از اون که میایم بالاتر در واقع ویزیتورا میخوایم در واقع لید تعریف کنیم. میگه لید تو بحث بازاریابی محتوایی چیه؟ لید به کسی تعریف میشه که ما در ازای مثلا محتوایی که بهش دادیم یه سری اطلاعات ازش گرفتیم. یعنی مثلا حالا وایت پیپری دانلود کرده، یه محتوایی مثلا به درد بخوری یه جا دانلود کرده، یا نیوزلترمون رو ثبت نام کرده، حالا ما ایمیلشو داریم. میگه حالا این از منبری که ما یه اطلاعات داریم از یوزرمون و اون برامون شناخته شده یا یه کانال ارتباطی داریم، اسمشو میذاریم لید. بعد یه فاز بعدی که تعریف میکنه از این لید، اصطلاح تو بازاریابی محتوایی بهش میگن لید نرچرینگ یا تغذیه همین آدمی که در واقع لید شده. مثلا شما یه سایت گردشگری دارید، یه سری محتواها گذاشتی درباره فرانسه، پاریس، اینور اونور، باعث شده یه سری اومدن لندشن رو سایتت. بعد اومدی محتوا تو جمع کردی، مثلا چطوری ویزای شنگن بگیرم برای فرانسه، بعد اینو به عنوان به کسی میدی که مثلا ایمیلشو بهت بده، بعد میگه این لید تالا ساخته شد. بعد از اونجا به بعد که شروع میکنی بهش محتوا تزریق میکنی، حالا از طریق ایمیل یا هر چیزی درباره حالا فرانسه، یا خیلی لولای بهتر و بالاترش اینه که مخاطبتو دقیق‌تر میشناسی و حالا یه اطلاعات بیشتری هم ازش گرفتی و تارگتت شده تر در واقع براش محتوا تولید میکنی، حالا به این قضیه میگن لید نرچرینگ. اون موقعی که این میاد یه سود پول بهت میرسونه، یه خریدی ازت میکنه، یا حالا سایت مثلا هواپیمایی ازت بلیط هواپیما میخره، اون موقعی کاستمرت شده. ولی میگه بحث بازاری محتوای اینجا تمام نمیشه، اتفاقا یه بخش عمده ایش از اینجا شروع میشه که اگه دوست داری اونم میتونیم سرش صحبت کنیم.
آره اون در واقع قیف برعکسی که
آره این حالا شروع میکنه یه اولی مرحله شو ساتیسفکشن میگه، که میگه معمولا این ساتیسفکشن با کاستمر سرویس اتفاق میفته. یه نمونه خیلی سادهش FAQیه که ما بهش میدیم، یعنی ولش نمیکنیم، از همون خرید کرده ولی بهش راهنمایی دیگه میدیم، حالا هتل تو رفتی اینطوریه، فرودگاه اونطوریه، در واقع شروع میکنیم بهش محتوایی میدیم از جنس اینکه سجاد تو پادکست های قبلی اشاره کرد به مینتین، ریتین و سنستین. این جور جنس محتوایی که تو کاستمر سرویس میدن معمولا از جنس مینتینه، یعنی ما میخوایم اون انتظاری که مشتری داره از محصول ما خیلی کامل بشه، مثلا دوست داره ما پشتش باشیم، حالا یه سری سرویس های دیگه هم بهش بدیم، یه محصول بی‌نقص بهش داده باشیم. اینا همه از جنس مینتینه. یه لول بعدیش میگه حالا وارد بحث ریتنشن میشه بعد ساتیسفکشن. توی ریتنشن که سجادم بازش کرده بود اون توی پادکست قبلی و ریتین کردنه، ما دیگه الزاما نمیایم محتوایی بدیم که مربوط به تور فرانسه است. میایم از لذت میگیم، از شادی میگیم، از یه سری تما میگیم که این تم با تم در واقع تور فرانسه مشترکه. بعد میگه لول بالاترش که توی این حال ریتنشن اتفاق میفته میشه کراس سلینگ و آپ سلینگ و اینا، که ما میتونیم محصولات دیگه مون رو توی این مرحله بفروشیم. ولی ایدئال ما اینه که به همون مرحله استوری یا حالا نراتیوی که در واقع سجاد سری قبل دربارش مفصل توضیح داد برسیم، که اونجا برای ما یه سری ایونجلیست، به قول ایوانجلیست توی تاریخ مسیحیت اونایی بودن که میرفتن مسیحیت رو تبلیغ میکردن، یعنی توی روستاها میگشتن،
جامعه در بودن،
آره دیگه، یعنی اینجوری گلوشون رو پاره میکردن که آدم جمع کنن، به اینا میگفتن ایوانجلیست. حالا ما دقیقا با همین چیز، با این عبارت ها، مثلا سسکادین اسمشون رو میذاره آدمایی که تو ترایبه یه برند جمع میشن، یا برند سابسکرایبر داریم، یا ایوانجلیست داریم، با این اصطلاحات میشناسیم. یه مارک شیفر هم که نویسنده معروف تو همین بحث بازاری محتوی، اسمشون رو میذاره آلفا آدینس. میگه این آلفا آدینس ها، یعنی تو 1,000,000 اگه مخاطباتی داری، 100 نفرشون، 1,000 نفرشون اگه گلو پاره کنن برای تو، هست یکی مرد جنگی به هست 100,000، اینا خیلی 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 کمک میکنن که برندت به جای خوبی برسه.
این فانلی که داشتی میگفتی، داشتم فکر میکنم که همه بیزنس ها دارن کارا رو میکنن، منتها به این استیج ها و به این در واقع مرتبی نیست، یه جا میپره جلوتر، یه جا برمیگرده عقب. انگار شنیدیم همه یه چیزی رو داره انجامش میدیم، بعد میگیم چرا کار نمیکنه. خب یه چیزی رو سر و ته میکنیم کار نمیکنه دیگه. سجاد بعد میگم
ببین، خیلی نکته خوبی گفتی احسان، این که خیلی از برندها الان دارن این کارو انجام
میدن،
دارن خیلی از برندها این کارو انجام میدن. من دنبال یه تقلب بودم پیداش نکردم. این که خیلی از برندها دارن این کارو درسته دارن انجام میدن. بعد مثلا خب میگه که خب طبیعیه، مثلا من یک پروداکت جدیدی دارم، این پروداکت اول اصلا باید بفهمن آدم من دارم چیکار میکنم، پس فاز اول مثلا چه بدونم، اسم این فازم آگاهی بخشی یا نه، و شروع میکنم این آگاهی بخشی رو انجام دادن. بعد یکی دیگه میاد میگه که خب معلومه مثلا من یه سری رقبا دارم، الان مردم محصول منم میدونن، حالا مخاطب من توی فاز مقایسه ایه، مثلا میام توی فاز مقایسه ای شروع کنم از یک سری ویژگی های محصولم بگم برای اینکه بتونه مقایسه کنه و محصول منو بخره. بعد میگه خب حالا بعد از بقیه فازا و اینا، حتی اونجایی که این قیفه برعکس میشه به قول بابک، میاد میگه که حالا من اونجا هم وقتی که یک کسی کالای من رو خرید، محصول من رو خرید، از خدمات من استفاده کرد، خب من یه سری کارا میکنم، یه سری چیزایی بهش میدم که این آدم بشه وفادار. مثلا قبلا هم من میگفتن که وفاداری مشتری و لویالتی و سیستمای اینکه افراد رو وفادار کنن به سیستمشون همین بوده. میگه خب همه اینا میشه به نوعی مثلا مشتری مداری، اینی که هم مثلا میشه همون قیف بازاریابی معروفی که بوده. کاملا این حرف درسته، اما به نظر من یه وسطش یه چیزی داره، اونم اینه که الان توی تعریف هر کدوم از این مفهوم ها میشه راجع بهش صحبت کرد. یعنی به خاطر همینه من خیلی هم تاکید دارم که مثلا کسایی که میان از مدل ها استفاده میکنن، از مثلا تمپلیت ها استفاده میکنن، توی تک تک این واژه ها باید حساس شد. مثلا ما یه واژه داریم میگیم خریدار. خب این خریداره، آیا شیوه خرید کردن من با شیوه خرید کردن بابک، با شیوه خرید کردن احسان یکیه؟ خیلی امکان داره فرق داشته باشه که راجبش کاتگوری‌های مختلف اینقدر اینو دسته‌بندی‌های مختلف کردن بر اساس سختگیری آدم‌ها توی انتخاب، بر اساس شیوهی که آدم‌ها به آرزوهاشون فکر میکنن، بر اساس مدل خرج کردن و مدل درآمدی آدم‌ها و خیلی چیزهای دیگه میشه راجبش فکر کرد. اما میخوام بگم که واژه خریدار از اول واژه خریدار بوده، تو الان هم واژه خریداره، اما فرقش اینه که این هی عمیق‌تر و هی تخصصی‌تر شده. مثلا یه سری آدمایی رو داریم بهشون میگن ویش لیستر، مثلا توی یکی از این دسته‌بندی‌ها میگن آدمایی که دوست دارن همه چی رو داشته باشن. یعنی میاد میگه که ایسه اومد من دوست دارم اینو داشته باشم، یعنی تو جایی که پولش اجازه بده دوست داره داشته باشه. یه سری آدما هستن که میگن که برند اورینتد ویزیتور، مثلا برند اورینتد بایر، آدمایی هستن که بیشتر آدمایی هستن که مثلا توی ترندها حرکت میکنن، وقتی که محصول جدیدی میاد شروع میکنن مثلا اینو خریدنش، و خیلی روی این قضیه مثلا وقتی میشنوی که مثلا آیفون سری جدید شده خیلی فکر نمیکنه، میره میخره. یا مثلا میشنوی یه درون جدید اومد، میره اون درون جدید رو میره سراغش که مثلا بخره، چون برندش رو قبول داره و دوست داره با اینا. نمیشه ما بیایم بگیم که مثلا خریدار، خب تا دیروز هم صحبت خریدار بوده. الان اگه امروز میخوایم صحبت خریدار کنیم، این خریدارا رو باید به همون اندازه توش دیپ بشیم و عمیق بشیم. امروز اگر که داریم میگیم آگاهی، بیایم ببینیم استیج های هر کدوم از این چیزها چیه. ما آگاهیمون رو تو کدوم مرحله داریم انجام میدیم، برای کدوم جنس مخاطب داریم انجام میدیم. هدفمون اینه که آگاهی ایجاد کنیم توی مشتریان فعلی که داریم، یا اینکه کیکمون رو بزرگتر کنیم، بیایم توی مارکت یک مشتریانی که نداشتیم رو توش آگاهی بخشی کنیم. بخاطر این تو تک تک این واژه‌ها وقتی که بیایم عمیق شیم، تازه میاد کاربرد اصلی این چیزه میاد رو میشه و خودش رو میتونه به ما نشون بده.
آره مرسی. منتها یه چیزی هست، من فکر کنم کسب و کارا انقدر حوصله ندارن یا انقدر تحمل ندارن که اینا رو ریز کنن تا دقیق ببینن مخاطبشون چیه و مشتریشون چه. همه این چیزایی که تو میگی بیشتر تو این مایه هاست که چون اون رقیبم داره این کارو میکنه، منم باید یه چیزی داشته باشم تو مایه های چشم و همچشمی بیشتر شده تا یه کار اصولی. واسه اینه مثلا وقتی اون داکیومنت 2020 کوکاکولا رو میخونی، میبینی رفته مثلا تا واو یه قضیه هم راجبش فکر کرده، ولی اینور ما بیشتر داریم یه چیزی رو کپی میکنیم و همونو میذاریم جلومون، ترجمه میکنیم، ازش استفاده میکنیم. شاید خیلی ربط پیدا کنه به همین موضوعی که الان بابک بخواد توضیح بده برامون در مورد محتوا به معنی دارایی. ما خیلی بهش به این عنوان نگاه نمیکنیم، بیشتر دورچینه یه بشقاب برامون یا غذاست.
محتوا به عنوان یه دارایی، در واقع دارایی ترجمه کلمه به اسم asset. بعد توی خود کتاب پولیتس میگه که اگه سایت اینوستوپدیا رو در واقع نگاه کنیم، asset رو اینجوری معنی میکنه که در واقع یه منبعیه که یه ارزش اقتصادی داره، ارزشی که در واقع این انتظار میره که بعداً برای ما یه فیوچر بنفیتی داشته باشه یا یک در واقع مزیت توی آینده در واقع نقد بشه. انگار میگه مثل چی؟ مثل سهام، مثل خونه، مثل هر دارایی دیگه‌ای که همون لحظه نمیتونی بگی این در واقع نقده، ولی میتونه بعداً نقد بشه. و جالبیش اینجاست که یه جورایی مثل در واقع این ترشی سیر که میگن مثلا هرچی بگذره بهتر میشه، محتوا مخصوصا از یه جنسایش موندگاریش اتفاقا ارزشش رو بیشتر میکنه. یه مثال خیلی مثلا ساده‌ش رو که خودش مثال میزنه، میگه ما یه واتیز کانتنت مارکتینگ یه پیجی دارن، در واقع این توی این زمان که کتاب در واقع اپیک کانتنت مارکتینگ نوشته شده، یعنی 2013، حدود روزی 200 تا برای اینا ویور میاره که با یه چیز نرخ خیلی خوبی، خیلیشون هم در واقع به اون سابسکرایبرای تبدیل میشن که هدف خود در واقع اینجاست. بعد میاد میگه که قبلا فلسفه تبلیغات خرج کردن بود، ما پولمون رو خرج میکردیم به امید اینکه حالا این برامون آگاهی برند اورننس ایجاد کرده باشه یا حالا، ولی اون پول تبلیغ دیگه رفته بود، دیگه انگار آبی بود که روی زمین ریخته شده، نمیشد جمعش کرد. ولی میگه محتوا از این جنس نیست. تو محتوا رو که تولید میکنی اتفاقا هر چی میگذره، هر چی دیپتر میشه تو سرچ انجین ها، مثلا رنکش بیاد بالاتر، اگر اون ویژگی های اپیک کانتنت رو در واقع داشته باشه، اتفاقا یه داراییه که میتونی سالها روش حساب کنی و در واقع بودجه مارکتینگت اتفاقا کم و کمتر میشه، لازم نیست تو مارکتینگ دیگه خیلی خرج کنی.
آره مرسی سجاد.
من توی این بخش کتاب یه بخشی داره راجع به محتواهای اورگرین صحبت میکنه، محتواهای همیشه سبز. همیشه سبز ترجمهش خوبه، محتوای همیشه سبز. من راجبه بستش وصلش میکنم به همون صحبتی که الان قبل از بابک داشتم، اینکه تو هر کدوم از این واژه های مقداری عمیق ترشیم. من منظورم چیه تو این محتوای همیشه سبز؟ من خیلی فکر میکنم به اینکه محتوای همیشه سبز، آره یه تعریفی ازش دارن که معمولا میگن محدود به زمان نباشه، اما مخاطب بتونه مدام مراجعه کنه و از اون محتوا استفاده کنه، شاید تعریف ساده ازش این میشه. حالا سبزی و اینا خیلی ما رو یاد چیز میندازه دیگه، یاد مثلا گل و گیاه و اینجور چیزا. من نگاه کردم گفتم که به محتوا رو اگر که این شکلی نگاه کنیم میتونیم چه دسته‌بندی براش داشته باشیم. تو همیشه سبزا، مثلا تو درختایی که همیشه سبزن، مثلا کاجه. از طرف یه چیز دیگه که مثلا شاید همیشه سبز و موندگار و اینها، مثلا کاکتوسه. خب این دوتا با هم دیگه یکی نیستن، با هم دیگه تفاوتی دارن. اینکه کاجه درسته همیشه سبزه، ولی یه نیازی به یه نگهداری داره، مثلا گهگاهی آبی بدی مثلا زیرش رو اینا، خیلی مریضی نمیگیره ولی میمونه. کاکتوسه یه مقدار مقاومتره، حالا مثلا تو هر چند ماه یه بارم بهش سر بزنی مثلا میتونه ادامه دار باشه و بره جلو و خیلی هم نیازی به نگهداری مستمر تو نداره با اینها. اینا رو من گذاشتم محتوای همیشه سبز، ولی همیشه سبز رو دو دسته کردم، محتوای کاجی و محتوای کاکتوسی. محتوای کاجی ما چه محتواییه؟ محتوای کاجی ما محتواییه که مثلا تو میگی که شیوه های درآمد از طریق بازاریابی محتوایی. خب در راجع به شیوه درآمد صحبت می‌کنیم، شیوه درآمد ممکنه که یک سال بعد یه دو تا چیز بهش اضافه بشه، یک سال بعد یه بخشی از حدود این یه تغییر کوچیکی بکنه، از جنس کاجه. بعد چند وقتی بار بهش سر بزنی. اون کاکتوسی جاییه که تو داری بازاریابی رو تعریف می‌کنی، داری فروش رو تعریف می‌کنی، داری مفهوم‌هایی رو تعریف می‌کنی که خیلی فاصله‌ای که می‌خوای بهش سر بزنی، فاصله یه طولانی‌تریه، فاصله داری راجع به شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنی و طولانی‌تر می‌تونه دوام داشته باشه. یه محتوای دیگه‌ای رو من تعریف کردم، محتوای خیلی سبز یا دستگلی. این محتوای دستگلی چی هست؟ محتوایی هست که این مثل موقعی که شما روز رو میچینی و به حالت یک دستگل داری تحویل میدی. چه موقعی استفاده میشه این محتواهای دستگلی؟ خیلی از این محتواهای خیلی سبز ما موقعی خیلی استفاده میشه که شما میخوایی که یک اتفاقی در لحظه بیفته، خیلی تاثیرگذاری بالا داره. مثلا موقعی که آره مثلا وقتی که میخوای یه آدم خیلی خوشحال کنی بهش میدی، دستگل میدی که در لحظه به اون آدم حس خوب داری میدی. و محتواهایی که خیلی سبزن ممکنه خیلی موج ایجاد کنه، خیلی درگیری لحظه ایجاد کنه، خیلی تاثیر لحظه ایجاد کنه. این محتواها اصلا محتوای بدی نیست، این لزومی نیستش که محتوای اورگرین محتوای خوبی ان، بسی که به اون کاربردش داره. یه محتوای دیگه هم دیدم که من دوست دارمش، نه محتوای سبز ریشه داره. محتوای سبز ریشه دار چیه؟ محتوای سبز ریشه دار اینه که شما مثلا یه بوته گل رز می‌بینی به یکی تو خاک و گلدون داره، زیبایی اون چیز رو نداره، زیبایی اون دستگلیه رو، دستگلیه جوریه خیلی زرد اسمش، ولی دست زیبایی دستگل رو نداره. یه شو هست می‌کنم شاید خوب. زیبایی دستگل رو نداره به خاطر اینکه گل دستچین نیست، گلی نیستش که همه گلهاش یک اندازه و خوشگل و فلان و اینا باشه. من یه نمونه شو الان اینجا دارم و اونقدر چیز نیست، اونقدر شاید خوشگل نیست، یه نگلم داره این بوته گل روز من. اما نکته سر اینه که وقتی که من مدام به این رسیدگی کنم، یه وقتی من به این رسیدگی کنم، این محتوا میتونه محتوای همیشه سبز باشه. رسیدگی زیادی میخواد، من توش از آمار و اعداد حرف زدم، توش از یک کمپین مشخص حرف زدم. قابلیت اینو داره که این محتوا محتوای سبز بمونه و مدام مخاطب من از این استفاده کنه، اما رسیدگی بالا میخواد و زیبایی و تاثیرگذاری محتوای دستچین رو هم تا حدودی میتونه داشته باشه، که حالا مثل خیلی از موضوعایی که باز کردیم و یادداشت کردیم و من صرف است که میتونیم تو پادکستی بعدی راجبش صحبت کنیم. این محتوای اورگرین محتوایی که خیلی روش میشه باز کرد و راجبش حرف زد. صرف این که بگیم محتوای اورگرین محتواییه که از جنس اینکه محدود به زمان نیست، نمیتونه به ما دید مناسبی بده.
مرسی سجاد، ما به گلخونه رسیدیم آخر سر. به گلخونه شد. خب بابک اگه نکته‌ای نداری این فصل فکر کنم دیگه موردی نداره. سجاد تو هم که چیزی نداری اضافه کنی به بحثایی که شد یا اگه داری؟
این فکر کنم آخر این فصل بود راجب نسخه واحد صحبت کرده، راجب پاپ اپ و اینا رو صحبت کرده.
آره
من یه
اپیکاش صحبت
کرده. آره کلا این در حد یه شاید خوراک فکتوریه برای آخر این چیز. من کلا با محتواهای کل نسخه واحدی مشکل دارم، یعنی جایی که مثلا یک مثالی گفته میشه و این رو به عنوان یک نسخه واحدی بس داده میشه برای اینکه مثلا بخوان همه ازش استفاده کنن. مثلا این پاپ اپ کلا بده، یا مثلا فلان، مثلا تبلیغات بنری تبلیغات مناسبی نیست. اینا واقعا باید ببینید که تو کدوم یکی از چیزها داریم صحبت می‌کنیم، تو کدوم یکی از کیس‌ها داریم صحبت می‌کنیم. من دوباره بحث می‌کنم به اون تعریف بازاریابی محتوایی که بازاریابی محتوایی رو ایجاد یک رابطه دوستانه می‌دونستم با افراد. ما توی رابطه دوستانه شاید فقط توی یک سری چیزهای پایه‌ای باشه که بگیم تو هر روابطی بده، یعنی یک سری بی‌ادبیا و بی‌انضباطیایی که توی خیلی از رابطه‌ها میشه گفتش که این فصل مشترک برای همه آدم‌ها بده. کسی که مثلا فلان کارو می‌کنه دور از ادبه مثلا این کاری که داره می‌کنه. ولی بقیه چیزها به آدمه و اون شرایطی که داریم انجام میدیم خیلی ارتباط میتونه داشته باشه. یه مثالی هم هستش که من تو اینجا میخواستم بزنم، برمیگشت به UX و نمیزنم، پشیمون شدم.
چرا؟
یه مثال راجبه چیز هست، مثلا مثال خیلی هم میگن تو استایده اول یو ایکس و تو یه سری از این کتاب ها هم مثلا میان استایده رو میگن، میگن هنری فورد یه زمانی میگفته که شما هر ماشینی میتونید انتخاب کنید و بخرید به شرط اینکه مشکی باشه. از فورد داره یه همچین مثال شما میتونم آره آفرین میگفت هر رنگی دوست دارید میتونید بخرید به شرط که مشکی باشه. اینو میگن در نقض مثال یو ایکس، یعنی میگن که اصلا کاربر رو در نظر نمیگرفتن و اینها. و توی سری از کتابا تو مقدمش میارن و خیلی از این استایده ای راجبه مثلا تجربه کاربری میان اول استایده اینو نشون میدن و اینها. ولی یه سوال مطرح میشه که راجبه چه کاربری صحبت کنی، کاربر تو چه نیازی داشته. من همین سوال رو با، یعنی همین مثال رو میخوام با این سوال بپرسم از شما، اگر که کاربر من نیازش این باشه که خودروی لوکس ارزون قیمت داشته باشه چی؟ یعنی کاربر من دنبال این باشه و من برای اینکه بتونم یک خودروی لوکس و ارزون قیمت بهش بدم مجبورم کارخونم رو جوری ست کنم که فقط یک رنگ براش تولید کنم، رنگی مشکی هم انتخاب میکنم برای اینکه خودروی لوکس بشه و دارم تجربه مناسبی به کاربرم میدم. آیا این بده؟ یعنی لزومی نیستش که تو همه جا اون حق انتخاب رو باز بذاری و توی یه نسخه واحدی بیای بگی که این، یا کاربر من عاشق رنگ مشکی، اصلا رنگ دیگه‌ای هم دوست نداره، من دارم برای مخاطبی تولید می‌کنم که عاشق رنگ مشکیه و اون حق انتخاب رو ازش گرفتم. الان در واقع همین مثالی که دارم می‌زنن توی آیفون خیلی صدق می‌کنه، یعنی اپل تا مدت‌ها میمد میگفتش که کسایی بیان هر رنگی دلشون خواست بخرن به شرطی که رنگش سفید باشه، یا نمیدونم از اول رنگای دیگر رو داشت نقره‌ای، مثلا سفید و نقره‌ای باشه. بازم خب این محدودیت ها داره براش ایجاد میکنه، ولی مهم اینه که تجربه خوبی رو در نهایت داره برای کاربرش ایجاد میکنه. کلا نسخه واحد چیز خوبی نیست.
باش متشکرم، دعوامون نکن. خب مرسی از اینکه گوش کردید برنامه رو. فصل 8 و 9 کتاب اپیک کانتنت مارکتینگ رو با سجاد بهجتی و بابک یزدی گذروندیم. ازتون تشکر میکنیم، منم مثلا طریقت امیدوارم که برنامه بعدیمون رو هم زود ضبط کنیم و بیایم به خونه های شما. مرسی و خدا نگهدار.